بازی‌های رایانه‌ای به خاطر جذابیت‌های هنری و گرافیکی و نیز تعلیق‌های به کار گرفته در داستان آن مورد توجه همه گروه‌های سنی به ویژه کودکان قرار گرفته است. راه‌های مبارزه با آسیب‌های این بازی‌ها کدامند؟ تبعات جسمی و روحی بازی‌های آنلاین به ویژه اثراتی که روی مغز کاربران به جای می‌گذارند کدام‌ها هستند و اینکه بازی‌های رایانه‌ای مخرب برخط با هدف تغییر سبک زندگی و نیز دوری از باورها چگونه و با چه انگیزه‌هایی صورتمندی و بازنمایی می‌شوند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
وقتی سکان بازی رو به دست میگیرن تا برنده بازی باشن، فارغ از دنیای واقعی غرق در فضای بازی‌های رایانه‌ای میشن و تبدیل به یک کاربر بازی حرفه‌ای.
روزی 2 ساعت بازی میکنم، مثل بسکتبال، فوتبال، اینا بیشتر بازی میکنم. فوتبال با کشتی کج.
در روز بین 6 تا 7 ساعت.
بازی‌هایی که حالا بستگی به حالا سن طرف داره، حالا بیشتر بازی اکشن میبرن.
بچه‌ها توی هر سنی بازی‌های خاص خودشونو میتونن داشته باشن. آریا 14 سالشه و عاشق بازی‌های اکشن و استراتژیک.
بیشتر با هم بازیام هم یا با دوستام میرم. اگه دوستام نباشن دیگه تنها راه اینه که همین بازی‌ها رو انجام بدم.
در خوزستانی که گرمای بالای 50 درجه، هوای آلوده و گاهی هم خاکی بچه‌ها رو خونه نشین کرده، شاید چاره‌ای جز بازی‌های رایانه‌ای نباشه، اما این بازی‌ها آسیب‌هایی رو هم به همراه دارن.
خیره شدن به مدت طولانی و متناوب به صحنه‌های رنگی اینها باعث صدمه به سلول‌های مثلا بینایی اینها میشه.
بعضی وقتا این مشکلات چش درد هم میشن و بعضی وقتا هم خوابم یکم دیر خوابم میره.
مثلا تو فوتبال یه موقعیت از دست میدم عصبانی میشن، تعادلم از دست میدم. بعضی وقتا که بازی های جنگی میکنن خوشونت آورم و با مامانم بحثم میشه.
خانواده ها اگر آگاهی نداشته باشه از نوع بازی هایی که بچه های اونا انتخاب میکنن و از اونا استفاده میکنن، متاسفانه مشکلات روانی و مشکلات جسمانی شامل حال اونا میشه.
جایگزین کردن تفریحاتی مثل ورزش های سالونی، بازی های فکری و فعالیت های دیگه میتونه راه چاره‌ای برای کاهش استفاده از این بازی ها باشه.
بچه های کوچیک ما بس سعی کنیم بازی فکری رو براشون انتخاب بکنی، بازیایی که خشونت نداشته باشه.
بازیهای محلی و بازیهای حرکتی رو داریم که با انجام اونها بچه‌ها از نظر جسمی هم پرورش پیدا می‌کنن و میتونن سلامتی خودشون هم حفظ کنن.
همه باید تلاش کنیم تا نسل آینده نسلی پویا و بدور از هیجانات مخرب باشه. شیرین این بازی‌ها شاید تلخی اونها رو برای کوتاه مدت از بین ببره، اما این هیجان تلخ اثرات منفی روی نسل آینده داره.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، عصر بخیر میگم به شما و امیدوارم که نماز روزهاتون قبول حق تعالی قرار گرفته باشه و پیشا پیش عید سعید فطرم به شما تبریک میگم. انشالله که هممون مزد تلاش همون رو بگیریم. امروز گفتگوی اجتماعی با موضوع بازی های رایانه‌ای، سرگرمی یا سرنگونی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بناست بازی‌های رایانه‌ای رو به ویژه بازی‌های رایانه‌ای آنلاین رو مورد بررسی قرار بدیم. به هر حال هر مسئله‌ای ممکنه، حالا بگیم هر بازی ممکنه مزایا و معایبی داشته باشه. می‌خوام یک مقدار بیشتر گفتگو کنیم با همراهی کارشناسان ارجمند. فراموش نکنید که میتونید از طریق شماره پیامک 301035، شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ما در ارتباط باشید و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-1035. اما مهمان ارجمندی که اولین گفتگو رو با ایشون خواهم داشت که زحمت کشیدن به صورت حضوری هم در استودیو برنامه حضور پیدا کردند، جناب آقای حمیدرضا جلالی هستند، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای. آقای جلالی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما و شنوندگان عزیز و پیشاپیش عید فطر و سالروز آزادی خرمشهر رو هم تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله که تعاطف عبادتمون و شما و همه شنوندگان توی این ماه مبارک معقول حق واقع شده باشه و زودتر از شر این بیماری کرونا هم راحت بشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما. ممنون از یادآوریتون. منم تبریک میگم. سوم خرداد سالروز پیروزی سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان. خب ما راجع به بازی‌های رایانه‌ای آنلاین بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه خب بازی‌ها و از جمله یک تخصیصی اگر بزنیم، بازی رایانه‌ای یک دسته‌بندی خیلی وسیعی دارن، بازی‌های بر خط یا آنلاین، بازی‌ای که حالا روی گوشی‌ها به صورت در حقیقت بدون نیاز به اینترنت و بدون اینکه آنلاین باشن استفاده میشن و همچنین رایانه‌ها و موارد دیگه که به صورت تعاملی اقدام میشه. ما امروز میخوایم راجع به بازی‌های رایانه‌ای آنلاین بیشتر گفتگو بکنیم. خب بازی رایانه‌ای جناب جلالی به نظر شما مفیده یا مضر؟
پاسخ به این سوال یه مقداری پیچیدگی داره به لحاظ خود اینکه ما میخوام یک پدیده رو حالت منفی یا مثبت بهش بدیم. لذا اول باید خود موضوع رو شناسایی کنیم. من سعی میکنم مختصر این موضوع رو برای شنوندگان عزیز شرح بدم. بازی ها کارکردی که در ابتدا داشتن و پدید اومدن در صنعت دل صنعت رایانه دنیا در دهه‌های حدود مثلا 60 میلادی تا 70 میلادی کلا کارکرد سرگرمی سازی داشت و فراغت رو داشتن. به مرور زمان با تکنولوژی و رشد علم ابعاد جدیدی به این بازی‌ها اضافه شد و از حالت سرگرمی محور بودن امروزه دیگه خارج شدن. یعنی هر بازی که ما تو حوزه چه برخط یعنی آنلاین یا بازی های تک نفره و حالت آفلاین مد نظر قرار بدیم، همه این بازی ها دارای یک پیامی هستن. یه گونه خیلی خاصی از بازی ها امروز هستن که سهمشون هم کوچیک شده و پیام های بسیار بسیار کمی دارن و هنوز هم کارکرد سرگرمی محوری دارن. بازی هایی هستن که اصطلاحاً حالا بهشون میگن مثلا بازی های آرکید، که باز هم تو اونا بنا به سوژه و هدفی که تو بازی برای بازیگر یا گیمر تعریف شده متفاوت میشه. لذا اطلاق واژه کلی امروزه بخوایم بگیم بازی ها تهدید هستن، فرصت هستن، یعنی مثبت هستن یا منفی، مقدار سخته. اما اون چیزی که باید مد نظر قرار بدیم تو این حوزه اینه که امروزه برایند کلی صنعت بازی های رایانه‌ای در چه سمتی قرار داره. آیا در سمت سرگرم سازی است؟ آیا در سمت آموزش مسائل منفی است؟ یا خیر، آیا در سمت آموزش مفاهیم مثبت؟ اگه یه بررسی کلی توی جوامع غربی به عنوان یک مثال داشته باشیم، بازی های رایانه‌ای در بیشتر اونها نگرانی هایی رو برانگیخته. مثلا توی ایالات متحده آمریکا که قطب اول بازی های رایانه‌ای دنیا هست و بخش عمده شرکت های اعظم تولید کننده بازی در اونجا قرار دارند، بسیاری از جنایات بوده که تحت تاثیر عناوین بسیار پرشماره و پر مخاطب بازی‌های رایانه‌ای صورت گرفته. مثلا شخصی در پاسگاه پلیس بوده،
بله،
دستبند روش پیش زده بودن، اومده اسلحه رو از دست افسر پلیس در بوده و دو تا افسر رو همونجا کشته. بعد تو اعترافاتش گفته من یک بازی رو حالا اسلم میارم، تحت تاثیر اون بازی من این حرکت رو یاد گرفتم. شخص دیگه‌ای توی یک کودکی توی یک مهد کودک با یک جسم تیز مهد کودکان کوچیک‌تر رو مصدوم میکنه چند تاشون رو و بعد مشخص شده در خونه از یک دستگاه بازی استفاده میکرده. اخیراً هم سال گذشته یک نوجوانی در منطقه ولنجا که دارن با تفنگ بادی رهگذران رو از بالکن خونش به صدد محابا به هدف قرار میداد و بعد که دستگیر شد گفت من تحت تاثیر یک بازی هستم.
همین همزاد پنداری که در حقیقت بازی به بچه ها میده،
که اونم عواملی داره پشتش.
بله، صحبت بایم کرد. در حال شنوندگان عزیزم میتونن نکاتشون و تجاربشون رو برای ما ارسال کنن به شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 2786-1035. ضمن این که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم شنوندگان میتونن ما رو بشنوند و حالا موارد مرتبط و تکمیلی رو هم چه بسا ببینند. بله میفرمایید. خب پس ما به این نکته رسیدیم که یک مسئله پیچیده و مرکب شاید بتونیم بگیم مسئله بازی های رایانه‌ای هست که خب سرگرمی میتونه یک بُعد مفید باشه مثل هر بازی دیگه، اما تبعاتی میتونه داشته باشه اگر دقت نشه و توجه نشه به تبعاتی که بازی ها دارند. خب نکته دیگه هست که بعد بریم سر وقت این که حالا چطور میشه اون آسیب ها رو کاهش.
یه تکمیلی بکنم این صحبت رو، اونم این که تو بحث مثبتش هم یک مثال بزنم، بسیاری از شبیه‌سازهای آموزش خلبان، بسیاری از شبیه‌سازهای راننده‌های تانک، سیستم‌های شلیک کنندگی و هدایت کنندگی ناوها، ابزارات این چنین بازی نیستن، شبیه‌سازن، اما کارکرد و ماهیت و تولیدشون در این واحدهای بازی‌ساز و استودیوهای بازی‌سازی تولید میشه.
یعنی بازی میاد برای اینکه کمک بکنه به صنعت بیاد به صنعت
میتونه بله. دفاعی. یعنی همون تیم بازی‌سازی، الان ما سیمولیتورها امروز گونه عظیمی و گران قیمتی از تولیداتی هستن که تو استودیوهای بازی‌سازی تولید میشن. نمی‌خوام بگم بازیان، چون یه کارکرد بازی ندارن. پس اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، تو این حوزه او چیزی که هدف آموزش پیدا میکنه تو محصول، اون محصولی که دیگه گرایش پیدا میکنه به اینکه به شما خلبانی یاد بده، دیگه شما رو سرگرم نمیکنه، داره به شما آموزش میده. پس اینجا میتونیم این مسئله مرکب و یک از ساحتاشو جدا کنیم که در واقع بار کارکردی بازی‌های رایانه‌ای یا بازی‌های ویدیویی اگر توی یکی از حیطه‌ها قوی بشه، اون وجه بر اون غالب میشه. اگر شخصی بازی میکنه تو صحنه اول بازی، مثلا 10 نفر رو میکشه تو مرحله اول، خب تو اون بازیگر اگه ما ببریم همون آن زیر تست قرار بدیم و ازش دو تا تست روانشناسی بگیریم یا سطح هورمون‌های بدنش رو توی آزمایش خون اندازه بگیریم، حتما فاصله خیلی زیادی داره با حالت نرمال. خب این نشون میده که وجه غالب بازیه که تعیین میکنه چه جور مصداقی بهش تعلق میگیره، آیا بازی مثبت سرگرم کننده است یا خیر بازی منفیه.
این در حقیقت به نوعی پیش آمادگی به وجود میاد، یه آمادگی اولیه در فرد به وجود میاد برای اینکه میخواد خودش رو بگذاره جای قهرمان داستان، حالا تو هر زمینه، حالا کشتن
یک اجازه بدید من یه توضیح کوچیکم زیر همین بدم که تموم کنم توضیحاتمو تو بخش اول. دلیل این که ما این همه راجع به بار روانی با استفاده از بازی صحبت میکنیم یک مسئله هست. مسئله اینه که ما تو این حوزه با پدیده مواجه هستیم که وابستگی مستقیمی به سخت افزارهای متکی به فناوری روز داره. یک روزی شما وقتی بازی رو بازی میکردید، نرخ فریم ریت، اصطلاحاً بهش میگیم فریم پر سکند FPS،
بله.
یعنی نواخت تصویر بر ثانیه، اون بازیگری که بازی میکرد بهترین حالت 30 فریم بود مثل فیلم. امروزه صحبت از کارت گرافیک ها و رایانه ها و کنسول هایی هست که نواخت فریم بسیار بالای حتی 120 فریم رو میدن. این موضوع باعث میشه که بازیگر تعامل خیلی بالایی با بازی داشته باشه،
یعنی کاملا اون رو کاملا واقعیت نزدیک.
حالا به قول آقای طالب زاده، ما یه برنامه خدمت شما بودیم، میگفتش که این حالت وهم درسته، این تلقی، یعنی تو اون حالت شما اگه بازیگر رو صدا بکنید پرخاش میکنه، چون تلقیش اینه که این دنیای جدی و این دنیای واقعیش هست. حالا تو حوزه موبایل ها که پر شمارترین مخاطبین روش قرار دارن، شما اوضاع جور دیگه، یعنی سخت افزارها الان، ما امروزه یک موقعی بود موبایل ها میگفتن آقا این موبایل مثلا موبایل برند فلانه، همین یه دونه است، سال بعد یک دونه دیگه میده. امروزه ما میان رده داریم، پرچمدار داریم، بعد تو این مثلا موبایل ها بازی های سنگین اجرا میشه، بازی های سبک اجرا میشه. یک بازی هست به نام ندای فرخان وظیفه که خب مال ایالات متحده آمریکا است و اهداف پنتاگون و ارتش آمریکا رو تعمیم میکنه توش،
فصلهای مختلفی،
بله. خب این بازی فقط یک روزگاری نسخه رایانه شخصی پی سی داشت، بعد اومد تو کنسول. امروزه تو آخرین آماری که من نزدیک چند ماه پیش داشتم، اومد تو پلتفرم موبایل و استورها و فروشگاه‌های آنلاین و برخط موبایلی عرضه شد، یک آمار هول و هوش 30 میلیون توی یکی از استورهای خاص، استور iOS، بالای 25 الی 30 میلیون نسخه فروش کرد. پس دیگه حجم بازی، چون این سخت افزارها، بله، تو همون مارکت موبایلی خاص، چون اون سخت افزارش این قابلیت رو پیدا کرده که صحنه سه‌بعدی رو ویرایش کنه، اصطلاحاً پردازش رندر بکنه و برای کاربر، لذا مخاطب داره اونجا سطح تعامل بیشتر دیگه. این بازی هم با بازی موبایلی مثلا 5 سال قبل هم قابل قیاس نیست.
مثلا اون نکته‌ای که قبل از شروع بحث با هم صحبت می‌کردیم، به اصطلاح میتونیم بگیم مثلا بازی‌های ویدیویی، یعنی چون دیگه اصلا بچه قالبشون ویدیوس، اصلا مؤلفه‌های فریم سکند یا تعداد فریم در ثانیه و نرخ نمایش فریم در ثانیه رو که صحبت کردیم راجبش و پردازش تصویر و واقعی بودن و اینکه آدم خودش رو درش حس میکنه، به نظر میرسه که روند به این سمتی که بچه ویدیویی بازی ها خیلی غالب تر باشه.
و وقتی کسی این رو باید در نظر بگیرید، آخرین پیمایش که من با یک محقق صحبت میکردم، اینو دقیق دارم من قرار داد هلوش 3 سال پیش، پیمایشی که انجام داده بودم به این که حواس پنجگانه ما کدومیه که در جریان بازی‌های ویدیویی نقش اصلی رو بازی می‌کنن، بخش از یک پیمایش بود من عرض می‌کنم. نکته جالب توجه این بود که حالا برترین 75% تعامل اختصاص به تعامل دیداری داشت،
یعنی بیشتر چشم،
یعنی شما وقتی با یک بازی دارید بازی میکنید، حتی اگه بلنگو هم در اختیارتون نباشه، بالاخره یه جایی رفتید موبایل خرابه، باتری نداره، یا نه با یه دستگاه بازی میکنید بلنگوش سوخته مثلا کار نمیکنه، 75% کار مخابره پیام صورت میگیره و این نشون میده که چقدر این سطح تعامل بالا هست.
و خب گیرندگی پیام افراد هم تو بحث بصری خیلی قوی هست. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. یه صحبتی هم بکنم راجب اون در حقیقت دیدگاهی که شما داشتید، البته خب تو گفتگوتون دیگه مشخص شد که بحث بازی رو نظرتون اینه که یک مفهوم حالا مرکبه، حالا به تعبیر من میگم مرکبه، یعنی این که هنوز تو دنیا هم کسی نمیگه قطعا بازی مضر است یا کاملا خوب است.
چرا محافلی هستن سر این کشت و کشتارها که در ایالات متحده صورت گرفت اولوش 2 سال پیش.
بله.
و خب آقای ترامپ هم با وابستگی خیلی مستقیم به لابی تولیدکننده انجمن ملی تولیدکننده سلاح داره.
بله.
و در جبهه مقابل گفتن کسانی که خانواده حامیان این قربانیان این حوادث و یا جمعیت مخالف این نوع فروش آزادانه سلاح بودن، گفتن آقا این فروش و این کشتاری که صورت میگیره بخش بسیجادش خاصگاهش ویدیو گیم هایی هستن که در ایالات متحده بدون هیچ گونه بازبینی محتوای عرضه میشن. آقای ترامپ هم وایساد صرف گفت نه خیلی اینجوری نیست، به عنوان رئیس جمهور آمریکا گفت آقا این هیچ ارتباطی به این مطلب نداره و کی گفته که بازی های ویدیویی میتونن خواستگاه بشن. اونجا همین نگاه وجود داره.
بله.
و تحقیقاتی هم تو مراکز علمی که بیشتر بار روانشناسی و روانشناسانه داره برخی از اینا این یافته ها رو تحقیق کرده. یه نمونهش به اون نمونه مشهور بگم بهتون که این تو نروژ یک شخص نوجوانی اندیشه های دست راستی داشت که متعلق، یعنی تعلق خاطر خیلی شدیدی نسبت به هیتلر داشت، اومد 73 نفر رو تو یک روز قتل عام کرد. بعد تو اعترافش مستقیما اعتراف کرد که من اینو برگرفته از یک بازی معروف سبک شوتر سبودی اینو الهام گرفته بودم. یعنی مصادیق بسیار زیادی از این که این موضوع در دنیا اتفاق میفته و انگیزه بسیار زیادی به افرادی که حتی ممکنن فقط عصبانی باشن اما این موضوع بهشون گرانش میده که حول چه محوری خشمشون رو خالی بکنن.
بله.
از اون بازی استفاده میکنن، ایده میگیرن و میبینن این ایده رو، حتی جزئیات رو از اون ایده الهام گرفته بود این شخص.
درسته. و خب حالا این رو که فرمودید، پس در دنیا ایده هستن که به هر حال بخوان هشدار بدن نسبت به آسیب‌های احتمالی، ولی نه واقعی دیگه نگیم احتمالی، ولی خب به هر حال اهالی که قدرت دستشونه اونها رو سعی میکنن در حقیقت دور بزنن یا خیلی نگذارن که نمود پیدا بکنن. داخل کشور هم نظرتون میگه نگاه جامع شکل نگرفته، یکم راجع به این گفتگو بکنیم.
داخل
کجای کاریم؟
داخل کشور ما نگاه جامع در سطوح ملی، یعنی شخص ارگان خاص رو نمیتونه مد نظر قرار بدیم. من اسم نمیارم، یکی از مسئولین بزرگوار در فضای مجازی هولوش 2 سال پیش یک پستی رو گذاشته بودن مبنی بر این که ما خوشبختانه ضریب پینگ بالایی داریم تو حوزه دسترسی بازی‌ها و کاربران بازی‌ها که میتونن به سرورهای این بازی‌های برخط یا آنلاین متصل باشن.
بله.
بعد اون عناوین خوبی نبود اصلا، عناوین آنلاینی که شما گذاشته بود،
یعنی گفته بود که ما میتونیم امکان دسترسی
ما رسوندیم به این
امکان و زیر ساخت رو داریم. آه. اما محتوامون محتوای به تعبیر من
خوبی نیست.
محتوای خوبی
نیست. نشون میده که این مسئول محترم آگاهی از اون محتوا نداره، یعنی اندکی مطالعه و اندکی حالا حداقل یه مقدار جستار در فضای تخصصی اینترنت به ما اینو نشون میده که بعضی از بازی ها در کشورهایی که حتی ما فکر میکنیم کشورهای خیلی از نگاه عام‌گرایانه ما کشور موجهی به نظر میرسه. من این مثال میزنم بدونید، بازی فورتنایت که یک بازی خیلی پرطرفداره در کشور امارات متحده عربی، این داره دنبال میشه که فیلتر بشه در کشور ما آزاده.
بازی پابجی که خب معمولا همه میان میرن.
بله. بازی پابجی رو اگر اشتباه نکنم یا پابجی بود یا فورتنایت، این آقایی که پسر ملکه، حالا ملکه از نگاه ما نیست ولی حالا پسر ملکه انگلیس، ایشون اومده سخنرانی کرده حدود 6 ماه پیش که این بازی باید در انگلستان فیلتر شه، برای خانواده‌ها به شدت مضره. یعنی نوع وابستگی اعتیادآور بسیار زیاده این بازی‌ها به دلیل رایگان بودنش، به دلیل سه‌بعدی بودنش و بعد به دلیل اینکه گروهی بازی میشه، باعث میشه کاربر رو ساعت‌های ساعت پشت سر هم مخاطب خودش قرار بده. حالا نسخه موبایلی هم داره تازه اینا، یعنی دیگه دسترسی نیاز به یک دستگاه چند میلیونی نداره، شما با یه موبایل 4 میلیونی میتونی از این استفاده بکنی.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. نکات حالا بگیم عملی یا نکات ملموس و مثال‌هایی رو آوردید از کشورهای مختلف و اون نکته که راجع به کشور خودمون هم گفتید که باید به محتوا هم توجه بشه، نه تنها زیر ساخت جناب جلالی، اهمیت داره. یکی از مواردی که در حقیقت در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عرض کردم تبعات جسمی و روحی بازی‌های آنلاین بود، به ویژه اونهایی که حالا روی مغز کاربر اثر میگذاره. اگر موافق باشید یک بخشی رو با این موضوع بشنویم و در این رابطه بشنویم، بعد هم مهمان ارجمند دیگری بر روی خط ارتباطی حاضر هستند و انشالله با ایشون گفتگو خواهیم کرد. بشنویم.
اگر با فضای مجازی و بازی‌های کامپیوتری زیاد سر و کار دارید، بد نیست بدونید مغز شما با دیگران چه فرقی داره. آلمانی‌ها 20 نفر رو انتخاب کردن برای یک آزمایش. 10 نفرشون جزء حرفه‌ای‌های بازی کامپیوتری بودن.
من با این بازی‌ها خیلی حال می‌کنم.
10 نفر دیگه هم در این آزمایش اصلاً اهل فضای مجازی نبودن. از مغز این افراد در حال بازی کامپیوتری اسکن گرفتن. به فرد دو تصویر واقعی و مجازی نشون دادن که باید به محض دیدن سوژه تیراندازی کنه. در اسکن مغز افرادی که به فضای مجازی عادت دارن این لکه ها دیده میشه. یعنی بازی کامپیوتری باعث شده تا شکل ها و تصاویری در مغز این افراد ایجاد بشه که زندگی واقعی رو با فضای کامپیوتری اشتباه بگیرن و قدرت تفکیکش رو نداشته باشن.
جواب این اسکن ها نشون میده افرادی که به فضای مجازی عادت ندارن فضای واقعی رو از مجازی میتونن به خوبی تفکیک کنن و قدرت تمرکز و تجزیه تحلیلشون در زندگی بیشتره.
هرچند گوش خیلی ها چندان به نتیجه این آزمایش ها بدهکار نیست، اما حداقل آلمانی ها قواعدی رو برای استفاده از فضای مجازی وضع کردن.
محتوای فضای مجازی نباید امنیت روانی و اجتماعی مردم رو به خطر بیاندازه. اگر خلاف این باشه سریع حذف میشه.
بازی های کامپیوتری به خاطر جذابیتش اعتیاد آوره، یعنی یک احساس خوبی به آدم میده که کندن از اون خیلی مشکله.
یک ساعت در روز من بیشتر سراغ بازی‌های کامپیوتری نمیرم، چون گذاشتن وقت بیشتر هم آدمو به اون معتاد میکنه، هم به قهوه برای بیدار موندن و از درس ها هم عقب میمونن.
آلمانی‌ها برای نقض مقررات فضای مجازی مثل انتشار خشونت، نفرت و اخبار کذب از 5 تا 50 میلیون یورو جریمه تعیین کردند. در بعضی از کشورها به جای رها شدن فضای مجازی به حال خود و استفاده افزار گسیخته و بی حساب و کتاب از اون، قواعد و مقررات سختگیرانه‌ای وضع شده تا نظارتی صورت بگیره بر فضای مجازی.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع بازی‌های رایانه‌ای، سرگرمی یا سرنگونی، با حالا بررسی دقیق‌تر راجع به بازی‌های آنلاین با حضور جناب آقای حمیدرضا جلالی فرانی، کارشناس محترم بازی‌های رایانه‌ای، و مهمان ارجمند دیگرمون که بر روی خط ارتباطی حاضر هستند، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران، و من هم که مرتضی خوشکام این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم. یادآوری می‌کنم که از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir علاوه بر این که می‌تونید برنامه رو بشنوید یا مطالب مرتبط با برنامه‌های گذشته یا همین برنامه رو ببینید و مرور بفرمایید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید رادیو گفتگو رو بشنوید و حتی دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های این شبکه رادیویی. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 رو و شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035. سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام میکنم خدمت جناب آقای خوشخوان مجری توانای رادیو و همچنین مهمان عزیزتون که دوستان صمیمی من هستن، آقای فرهانی جلالی فرهانی که از به حال نخبگان فضای مجازی هستن و بسیاری از موارد حقوقی در فضای مجازی رو ایشون رقم میزنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. آرزو قبولی طاعات و عبادات داریم. آقای دکتر، مختصر گفتگو کردیم با مهمان محترم برنامه راجع به این که توی دنیا الان چه کار دارن میکنن، دیدگاه ها چی هستش یا چه واقعیت هایی وجود داره راجع به بازی ها. و اینکه در کشور ما دارن نگاه خیلی جامعی شکل نگرفته، یعنی اینکه ما خیلی محکم بخوایم وایسیم بگیم دیگه بعض ما از نظر مدیریت حالا و هدایت بازی‌های رایانه‌ای به تعبیری که حالا بنده عرض می‌کنم خیلی ایدئال نیست. حالا با احتیاط این صحبت رو می‌کنم و یک مسئله بین‌بخشی هم هست، این نیست که حالا مثلا یه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای با یک بودجه خاص یا مثلا حالا وزارت ارشاد یا جای دیگه به تنهایی بتونن از پسش بر بیان. اما راجب تبعات جسمی و روحی صحبت می‌کردیم و بخشی هم تقدیم شنوندگان شد، اون آثاری که روی مغز کاربر می‌گذاره، موافق هستین در این زمینه یک مقدار گفتگو بکنیم راجب تبعاتی که بازی می‌تونه به صورت قاعدتا مخرب، بیشتر فعلا وجه انتقادی رو داریم مد نظر قرار میدیم.
بله حتما، از مواردی که به هر حال ثبت شده و قابل اثبات هست بحث مربوط به تاثیر مستقیم بر روی اعصاب کودکان هستش که این موضوع به هر حال طی پژوهش‌های مختلف به هر حال به ثبت رسیده و الان میشه در موردش صحبت کرد. اما آقای خوشکام عزیز، نکته ای که باید بگم این هستش که در هر زمینه‌ای که ما صحبت بکنیم، اگر که ما رژیم مصرف نداشته باشیم، با این مسئله روبرو هستیم. یعنی شما نگاه کنید که در مورد عادات روزمره، افرادی که وسواس میگیرن هم به خودشون لطمه میزنن هم به دیگران. این نکته به هر حال این نکته رو در نظر بگیریم که به صورت پزشکان امروز این مسئله رو ثابت کردم. اما برای اونهایی که خارج از رژیم مصرف بازی میکنن، بازی در عین حال خلاقیت فرد رو خدمتتون عرض شود که میتونه با نگاه مثبت برانگیزه. یک مسئله ای رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم که بازی از سرگرمی فراتر رفته و امروز به هر حال ما سرگرمی به اضافه آموزش رو داریم و انترتینمنت تنها دیگه نیست و ترکیب ایژوکیشن و انترتینمنت رو در نظر میگیرن. یا در مورد در حال ورود به دنیایی که در فضای مجازی امروز خیلی از ماها درگیرش هستیم، در حال ما الان یک جامعه شبکه‌ای رو درش زندگی میکنیم، شما برای هر کارتون مجبورید که وارد شبکه بشید و بعد به هر حال اتنتیکیشن صورت بگیره و شما وارد بشید و بتونید یک نیازی رو به صدا مرتفع کنید. میتونید از من قبول بکنید که بازی ها به عنوان اینترفیس جایگزین اونچه که ما امروز به شکل گرافیک یا خدمتتون از شرط تکس یا حتی به هر حال مواردی سه بعدی امروز خیلی جدید، البته این مسئله به عنوان اینترفیس هستش، اینها جاشون رو بدن به بازی. یعنی که یک مغازه‌ای که میخواد فروش داشته باشه با یک بازی کارش رو شروع بکنه و افراد رو به هر حال با بازی جذب بکنه،
این بازیوارسازی رو بیاد پیاده بکنه.
دقیقاً دقیقاً، بعض بازیوارسازی به عنوان اینترفیس یک موضوعی است که به زودی به همگی خواهد شد، یعنی این که برای ایجاد جذابیت این امکان رو HTML5 برای ما فراهم میکنه که با هزینه کم و روی همین دستگاه های فعلی بتونیم به اصطلاح فضای جدیدی رو در اختیار مشتری ها بگذاریم.
درسته، یعنی مد نظر شما آقای دکتر این هستش که توسعه فناوری ها این امکانو میده که بدون نیاز به سخت افزار خاصی با یک تغییر و تحولی که در روی پس زمینه بازی ها صورت میگیره، ما میتونیم یک چهره جدید و در حقیقت جذابتر و ترغیب کننده تر از بازی ها داشته باشیم.
من یه مثالی رو خدمتتون بزنم، البته یه خورده از بحثی که شما مطرح کردید دور میشم، ولی میخوام این مسئله رو جا بندازم. یک به اصطلاح ارائه کننده مبدع امریکا آمده استانداردها رو حفظ کرده و به مشتری اجازه میده که خودش مبدع طراحی کنه. بله. و به هر حال هر چیزی که انتخاب میکنه، مثلا مبل راحتی یا صندلی توی پذیرایی یا میز رو که مشخص میکنه، اندازه های استاندارد رو میتونه استفاده بکنه و بعد طرحی که انتخاب میکنه برای روکش اینها با سلیقه‌ای رو برای اون